بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. انفجار در لاهور پاکستان ده ها کشته بر جای گذاشت. و وزیران نفت اوپک فردا در وین تشکیل جلسه می‌دهند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این ششم خرداد 1388 خورشیدی برابر با 27 ماه مه 2009 میلادی. بر پای پیشبینی ها هوای فردا در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با شور و حرارتی بیش از اندازه در روزهای پایانی بهار دمای هوا را از 18 به 35 درجه میرسونه. به هر روی آرزو دارم که آفتاب مهر زینت بخش زندگی شما باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده میپردازیم به خبرها و گزارش‌ها، اما پیش از پخش گزارش‌های رنگارنگ همکارم مهین گرجی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی با درود فراوان.
شب بخیر. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر آقای عباس برای گفتگوهای بیشتر درباره روند صلح خاورمیانه صورت می‌گیرد. تحلیلگران بر این باورند که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قصد دارد از رئیس جمهوری آمریکا بخواهد که اسرائیل را به منظور توقف شهرک‌سازی در نواحی اشغالی تحت فشار قرار دهد. دست کم 30 نفر در انفجار انتحاری صبح امروز در لاهور پاکستان کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها در این انفجار که در مقابل یک ساختمان بزرگ دولتی صورت گرفت، نزدیک به 300 نفر نیز زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است که در این انفجار علاوه بر ساختمان ذکر شده، یک مقر پلیس نیز کاملاً ویران شد. نشست وزیران نفت اوپک فردا پنجشنبه در وین برگزار می شود. انتظار می رود در این نشست سطح فعلی تولید نفت همچنان حفظ شود. سطح تولید نفت اوپک در حال حاضر 25 میلیون بشکه در روز تعیین شده است. و در ایران به دستور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران، اعدام محمد رضا حدادی جوان 20 ساله شیرازی به تعویق افتاد. محمد مصطفایی وکیل محمد رضا حدادی تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را کرده بود که به گفته او دیوان عالی کشور با آن موافقت کرده است. محمد رضا حدادی 5 سال پیش در نوجوانی به جرم آدم ربایی و ارتکاب قتل به اعدام محکوم شد و قرار بود صبح امروز در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شود. و کره شمالی با نقض یک طرفه توافق آتش‌بس سال 1953 میلادی با کره جنوبی تهدید کرد به این کشور حمله نظامی می‌کند. این تهدید پس از آن صورت می‌گیرد که کره جنوبی روز گذشته گفت که به برنامه آمریکا برای بازرسی کشتی‌های مزنون به حمله قطعات و دستگاه‌های ساخت سلاح‌های هسته‌ای می‌پیوندد. فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای حمایت خود از نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران اعلام کرد. بر پایه گزارش‌ها پیشتر در رأی‌گیری داخلی این فراکسیون 80 نفر از آقای احمدی نژاد حمایت کردند و 75 نفر نیز با ذکر نام وی در بیانیه انتخاباتی فراکسیون اکثریت مجلس مخالف بودند. و آخرین خبر این که آقای قویمی امشب فینال لیگ قهرمانان اروپا بین تیم منچستر یونایتد و بارسلونای اسپانیا در شهر روم برگزار می شود.
چه عالی. با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. این اگه نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. افتتاح پایگاه نظامی فرانسه در امارات متحده عربی از سوی رهبران این شیخ نشین عامل مهمی در برقراری امنیت منطقه توصیف شده. راستی کشورهای حوزه خلیج فارس از چه چیزی بیم دارند؟ تا چند دقیقه دیگر. اعضای شورای امنیت سازمان ملل سرگرم بررسی وضع تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی هستند. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سیاست موسوم به هویج و چماق در مقابله با یک ملت پر افتخار یعنی ایران جواب نمیدهد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره دخالت نیروهای بسیجی در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده است. و درباره بازداشت سه هفته‌ای و محاکمه جلوه جواهری از فعالان سیاسی با مادر او گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیروز پایگاه نظامی فرانسه در امارات متحده عربی را افتتاح کرد. به گزارش رسانه‌های فرانسوی حدود 500 نفر در این پایگاه مستقر خواهند شد. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات افتتاح این پایگاه را گام مهمی در همکاری‌های نظامی و دفاعی دو کشور توصیف کرد و آن را عامل مهمی در برقراری امنیت منطقه دانست. بیشتر بشنویم از همکارم حسین آریان.
پایگاه فرانسه در امارات که به وسیله نیکولاس سارکوزی افتتاح شد، اولین پایگاه این کشور در منطقه خلیج فارس است و آنگونه که مقام‌های فرانسوی و اماراتی گفتند، این پایگاه که پایگاه صلح نامیده شده به بهبود ثبات و امنیت خلیج فارس کمک خواهد کرد. ایجاد این پایگاه علاوه بر اهداف اعلام شده نشانگر یک گردش اساسی در سیاست نظامی و امنیتی دولت نیکولاس سارکوزی است که مایل است حضوری آشکار در خلیج فارس داشته باشد و روابط نظامی، اقتصادی و تجاری فرانسه را با کشورهای جنوب خلیج فارس افزایش دهد. اما این پایگاه به چه صورت میتواند به امارات کمک کند؟ تئودور کراسیک مدیر پژوهش مؤسسه مطالعات خاور نزدیک و امنیت خلیج فارس در این باره میگوید:
Well, the base is opened as part of the ongoing security and defense dialogue between France and the UAE.
این پایگاه بر پایه مذاکرات نظامی که بین فرانسه و امارات متحده عربی جریان دارد گشایش یافته است. این کار به امارات اجازه می‌دهد که شرکا و همکاران خود را در زمینه دفاعی متنوع کند و به یک کشور ویژه‌ای تکیه نداشته باشد. در این راستا فرانسه در چارچوب طرح امنیتی امارات که تدوین آن پس از جنگ عراق آغاز شده و در حال نهایی شدن است، نقشی را به عهده گرفته است.
اما کمک‌های این پایگاه نظامی فرانسه تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ در حالی که فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است و بخشی از ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام در دوحه قرار دارد و امارات از پشتیبانی همه جانبه این حضور نظامی آمریکا برخوردار است، اصولاً چه نیازی به حضور 500 نفر نظامی فرانسوی است که قابل مقایسه با تعداد نظامیان آمریکایی نیست؟ تئودور کراسیک میگوید:
Well, first of all, it's important to understand that the total number is going to rotate every couple of months.
قبل از هر چیز باید بگویم که نظامیان فرانسوی مستقر در امارات هر چند ماه یک بار تعویض خواهند شد. یعنی اینطور نیست که نظامیان معینی برای مدت طولانی مثلا یک سال در امارات بمانند. نکته دیگر این که نظامیان فرانسوی و نظامیان امارات با همکاری نزدیک و به طور مشترک در زمینه گشت‌های شناسایی و آموزش فعالیت خواهند کرد و تحولات منطقه را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت. پایگاه فرانسه منحصر به امور دریایی نیست. فرانسه یک پایگاه هوایی در نزدیکی ابوظبی خواهد داشت و نشانه ها حاکی از آن است که فرانسه میخواهد جت های جنگنده رافائل را به امارات بفروشد و توان نیروی هوایی امارات را افزایش دهد. همه اینها تحولات بزرگی است و باعث خواهد شد که کارایی ارتش امارات ارتقا یابد.
نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از افتتاح این پایگاه گفت که این پایگاه علیه هیچ کشوری نیست، ولی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که پایگاه مذکور برای رویارویی با چالش‌های ناشی از ایران ایجاد شده. تئودور کراسیک در این باره می‌گوید:
Well, I think that's partially true and partially false.
بعقیده من بخشی از این درست است و بخشی نادرست. درست است بدین معنی که ایران از بابت تهدیدهایی که متوجه کشورهای عرب خلیج فارس است، مایه نگرانی است. از سوی دیگر، مسائل دیگری نیز مطرح می باشد. مانند دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر، بزهکاری‌های فراملی، قاچاق انسان و پاکسازی آلودگی‌های زیست محیطی. بنابراین از جهتی درست است که بگویم پایگاه فرانسه علیه کشور خاصی نیست، زیرا اهداف آن رویارویی با گستره ای از مسائل است.
وجود این پایگاه و اقدام امارات متحده عربی برای متنوع کردن شرکای دفاعی و امنیتی خود این سوال را مطرح می کند که دیگر کشورهای منطقه به ویژه در سطح شورای امنیت خلیج فارس چه خواهند کرد و به وضع موجود رضایت خواهند داد یا اینکه از کمک نظامیان کشورهای فرامنطقه‌ای اضافه بر آمریکا برای بهبود و افزایش قدرت نظامی خود بهره خواهند گرفت. رهبران ایران همواره گفتند که وجود قدرت‌های خارجی در خلیج فارس مضر به امنیت کشورهای منطقه‌ای است و بارها از کشورهای عرب منطقه خواستند که با همکاری یکدیگر خود تأمین امنیت خلیج فارس را به عهده گیرند.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدیم درباره افتتاح پایگاه نظامی فرانسه در امارات متحده عربی. در این حال از شما دعوت می‌کنم چنانچه درباره گشایش پایگاه فرانسه در جنوب خلیج فارس نظری دارید با رادیو فردا مطرح کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. و در گزارش دیگر، پس از آزمایش هسته‌ای و آزمایش‌های موشکی دولت کمونیست کره شمالی، تنش میان این کشور با جامعه بین‌المللی به اوج خود رسیده. شورای امنیت سازمان ملل متحد با برگزاری نشست‌های اضطراری در حال بررسی وضع تحریم‌های جدید علیه دولت پیونگ‌یانگ است. بیشتر بشنویم از همکارم حسین قابلی.
کره شمالی تهدید کرده است که این کشور هر گونه تحریم جدید از سوی شورای امنیت را به منزله جنگ تلقی خواهد کرد. نشست‌های شورای امنیت پس از آزمایش اتمی کره شمالی آغاز شده است. پیونگ‌یانگ روز دوشنبه اعلام کرد که دومین آزمایش هسته‌ای را با موفقیت به انجام رسانده است. دولت کمونیست کره شمالی اولین آزمایش بمب اتمی خود را در سال 2006 میلادی انجام داد. این کشور همچنین به 3 آزمایش موشکی در روزهای اخیر دست زده است. کره شمالی هشدار داده است که با مشاهده کوچکترین حرکت خصمانه پاسخ نظامی محکم و فوری به آن خواهد داد. پیونگ‌یانگ گفته است که جستجوی کشتی‌هایش را به منزله تلاش خصمانه محسوب می‌کند. پیونگ‌یانگ همچنین می‌گوید که پس از این امنیت کشتی‌های آمریکایی و کره جنوبی در آب‌های ساحلی خود را تضمین نمی‌کند. به گفته کره شمالی، با پیوستن کره جنوبی به طرح PSI، شبه جزیره کره به دوران جنگ بازگشته است. PSI در سال 2003 میلادی در نشست سران 8 کشور صنعتی از سوی جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا اعلام شد. این طرح به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که هواپیماها و کشتی‌های مشکوک به انتقال سلاح‌های کشتار جمعی را بازرسی کنند. تا به حال 90 کشور به این طرح آمریکا پیوستند. پیوستن کره جنوبی به این طرح موجب خشم پیونگ‌یانگ شده است. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به صورت یکپارچه آزمایش اتمی و موشکی پیونگ‌یانگ را محکوم کرد. ویتالی چرکین سفیر فدراسیون روسیه و رئیس دوره‌ای شورای امنیت در این باره گفت:
It goes contrary not only to resolutions of the Security Council but also the non-proliferation treaty and
این آزمایش نه تنها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحده، بلکه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و منع آزمایش‌های اتمی را هم نقض می‌کند. روسیه یکی از کشورهای مؤسس این پیمان هاست که از نظر ما در مناسبات بین المللی کنونی بسیار مهمند. پس نقض این پیمان ها مسئله بسیار جدیه و حتما پاسخ محکمی رو در پی خواهد داشت.
سوزان رایس سفیر ایالات متحده در سازمان ملل میگوید که دولت او برای تصویب قطعنامه جدیدی علیه کره شمالی تلاش خواهد کرد.
به باور ما قطعنامه جدید باید محکم و دارای محتوای مناسب باشد.
ولی تا زمانی که ما کار بررسی قطعنامه را به پایان نرسانده ایم، حرف زدن درباره محتوای آن زود به نظر می رسد.
فرانسه از برقراری تحریم‌های جدید علیه کره شمالی حمایت می‌کند. روز دوشنبه دولت چین نیز مخالفت خود را با آزمایش‌های کره شمالی اعلام کرد. دو کشور کره جنوبی و شمالی از سال 1950 به مدت 3 سال در حال جنگ بودند. اگرچه در سال 1953 قرارداد آتش‌بس میان دو کشور امضا شد، ولی تا به حال دستیابی به صلح میان این دو کشور ممکن نشده است و دو کشور عملاً در حال جنگ هستند.
پس از گزارش حسین قابلی، همچنان در پیوند با مسائل هسته‌ای، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفتگو با مجله آمریکایی نیوزویک پیرامون مسئله هسته‌ای ایران اظهار داشته که سیاست موسوم به هویج و چماق در مقابله با یک ملت پر افتخار جواب نمی‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش شاهین بشیری.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که 11 سال تمام در این پست با موضوع هسته‌ای ایران دست و پنجه نرم کرده است، به تازگی در مصاحبه اختصاصی با هفته‌نامه نیوزویک به تشریح دیدگاه‌های خود درباره مذاکره با ایران پرداخته است. البرادعی در پاسخ به این پرسش که چرا علی‌رغم پیام نوروزی باراک اوباما به ملت ایران روند گفتگو میان دو کشور به کندی پیش می‌رود، گفته است آمریکایی‌ها سرگرم بازبینی سیاست‌های خود هستند و ایرانی‌ها هم به این خاطر عجله‌ای از خود نشان می‌دهند که از یک طرف مشغول انتخابات ریاست جمهوری هستند و از طرف دیگر به عنوان بازاریان خوب منتظر نتایج بازبینی در سیاست‌های آمریکا مانده‌اند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در بخش دیگری از گفتگوی خود با نیوزویک از اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جدید اسرائیل از احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته، ابراز تأسف کرد و افزود مسئله هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد و تنها یک راه حل دیپلماتیک برای این مسئله وجود دارد. وی همچنین به نقل از شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اظهار داشت دانش هسته‌ای ایرانیان را نمی‌توان بمباران کرد. البرادعی همچنین با اشاره به تلاش بی‌نتیجه دولت بوش برای وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفته است هیچ راهی برای گرفتن فناوری هسته‌ای از ایرانیان وجود ندارد. وی با انتقاد از سیاست تحت فشار قرار دادن ایران به امید کوتاه آمدن این کشور اظهار داشت ایران هم اکنون 5000 سانتریفیوژ فعال دارد و مسئله هسته‌ای به بخشی از غرور ملی ایرانیان تبدیل شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای افزود ایرانیان به گونه‌ای درباره برنامه هسته‌ای خود حرف می‌زنند که گویی به کره ماه رفته‌اند. محمد البرادعی با اشاره به دانش فنی هسته‌ای موجود در ایران خاطر نشان کرد ایرانی ها متاسفانه به درستی دریافتند که در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می توانند به دانش فنی مورد نیاز برای تولید سلاح‌های هسته‌ای دست یابند بدون آنکه کسی بتواند از آنها خورده بگیرد. به اعتقاد آقای البرادعی، ایرانی ها با در اختیار گرفتن فناوری هسته‌ای به دیگران این پیام را می‌دهند که می‌توانند بمب اتمی را هم بسازند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین درباره مدارک ارائه شده از سوی آمریکا به آژانس در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران و تاکید ایران بر جعلی بودن این مدرک اظهار داشت، از آنجایی که آژانس به دلیل لزوم حفاظت از منابع و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ارائه شده از سوی آمریکایی‌ها نمی‌تواند بخش زیادی از این اسناد را در اختیار ایرانی ها قرار دهد، پاسخ ایران هم این است که چطور می توانم درباره جعلی یا واقعی بودن این اسناد اظهار نظر کنم در حالی که به آنها دسترسی ندارم. محمد البرادعی در بخش پایانی گفتگوی خود با نیوزویک در تشریح روش‌های چانه‌زنی و مذاکره ایرانی‌ها گفته است ایرانی‌ها هیچ شباهتی به بنیادگرایان و متعصبینی که می‌خواهند همه چیز را نابود کنند ندارند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم درباره تازه‌ترین بیانات محمد البرادعی درباره مسئله هسته‌ای ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یکی از گروه‌های اصلی اصلاح طلبان یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره دخالت بسیجیان در انتخابات ریاست جمهوری در ایران هشدار داده است. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که یکی از گروه‌های اصلی اصلاح طلبان در ایران به شمار می‌رود، ضمن هشدار درباره دخالت نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای که منتشر کرده است، به گفته‌های اخیر فرمانده سپاه پاسداران اشاره می‌کند که گفته است آن بخش از بسیج که فعالیت نظامی ندارد می‌تواند وارد صحنه انتخابات شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌اش می‌پرسد با دخالت بسیج و نیروهای نظامی در انتخابات اساساً می‌توان نام آنچرا که برگزار می‌شود انتخابات سالم و آزاد و قانونی و عادلانه دانست؟ بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌افزاید امروز باندهای قدرتی که همواره کوشیدند از سرمایه‌های ملی کشور در خدمت حفظ قدرت و موقعیت خود هزینه کنند، در آستانه انتخابات در صدد برآمده‌اند به جبران رویگردانی اجتماعی ناشی از بی‌کفایتی‌ها و عملکرد سوء خویش از اعتبار و وجاهت نهادهای نظامی هزینه کنند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 اصلاح طلبان نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران را به دخالت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد متهم کردند و مهدی کروبی نامه‌ای با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت که در آن به روشنی از دخالت بسیج و سپاه و نیز مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی ایران نام برده بود. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران اردیبهشت ماه گذشته با اشاره به تقسیم قانونی بسیجیان به سه دسته عادی، فعال و ویژه ممنوعیت ورود در فعالیت‌های سیاسی را تنها منحصر به بسیجیان ویژه دانست و ورود بسیجیان عادی و فعال را به عرصه سیاست و فعالیت انتخاباتی بلا مانع اعلام کرد.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالت جاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
پس از بیش از 3 هفته بلا تکلیفی و بازداشت بدون تفهیم اتهام، امروز دادگاه جلوه جواهری برگزار شد. جلوه جواهری نیمه شب 11 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی که به همراه همسرش کاوه مظفری وارد خانه شده بودند بازداشت شد. ماموران بدون حکم تفتیش خانه را بازرسی می کنند و بدون احضاریه کتبی جلوه را با خشونت و زور به بازداشتگاه وزرا می برند و پس از 16 روز انفرادی او را به بند عمومی زنان می فرستند و به هنگام بازدید مسئولان از این بند او را به بند 209 روانه می کنند. خانم بیات مادر جلوه که امروز در دادگاه حضور داشته و در این حال نامه‌ای درباره وضعیت او به آیت الله خامنه ای داده، درباره اتهام‌های تفهیم شده به دخترش و نیز درباره ضرورت نوشتن این نامه با همکارم نازی عظیما گفتگو کرده که میشنویم.
ضرورتش این که بیگناه بچه منو گرفتن، توی منزل اومدن بدون حکم، با خشونت بردنش. الان 26 روزه از 11 اردیبهشت بردن دیگه، شب ساعت 12 شب. حالا شوهرشو بیرون گرفتن، اون دیگه مسئله جداگانه است.
موقعی که جلوه رو از خونه میبردن بیرون شما من اونجا بودین؟
بله من بودم، مادر شوهرش پدر شوهرش حضور داشته.
شما دیدین که به چه صورت جلوه رو بیرون بردن؟
به صورت این که اعتراض کرد، گفتش که شما حکم ندارین، دستش گرفتن کشید دیدن به زور، گفتم باید بیایید، به زور کشیدم بردم، حتی کفشم نمیذاشتم بپوشه. مادر شوهرش کفشو برد گذاشت تلفنش، گفتم بذارین کفشو هرکم بپوشه.
مرد بودن که دستشو گرفتن؟
بله،
کشیدن.
بله. همون مرد بودن، من اعتراض داشتم دیگه. حکمی هم که برای بازدید خونه آوردم پدر شوهرش دیده بود، میگفت اسم نداشت، که یعنی خونه فلانی باید اسم داشته باشه که خونه کسی، میگفت نداشت. منتها خب جلوه که اصلا حکمی نداشت، حکمشون این بود که تلفن زدن دو نفر اومد امنیتی برد. ما اعتراض نامه نوشتیم برای دکتر آقای جمشیدی، بردیم برای حقوق بشر، بردیم برای حقوق بشر اسلامی، بردیم حقوق بشر مجلس. اینا هیچ کدوم که به ما جوابی ندادن. بعد ما یه دیداری داشتیم، من مادر دو شهید هستم، نشان ایثار گرفتم. یه دیداری داشتیم با رهبر. من
شما با خود شخص رهبری ملاقات کردین؟
بله، ولی منتها جمعاً بود. خودم حضوراً صحبت چیز نداشتم. چون جمعی دعوت کردن نامه نوشتم دادم.
شما تو نامه که به رهبر نوشتین دقیقاً چه چیزایی رو بهش اشاره کردین؟
این نامه نوشتم، درخواست کردم که بچه منو بیگناه، چون رشتهش جامعه شناسی، هم خودش هم همسرش، درباره امور زنان مطالعاتی داره، توی چیزای درسی دانشگاهشون هست. خب اینم پایان‌نامه‌شو گرفته بررسی میکنه.
شما با جلوه هیچ وقت ملاقات هم داشتین از موقعی که بازداشت شده؟
بله، اون شنبه ملاقات داشتیم، امروز هم که تو دادگاه دیدمش.
امروز دادگاه داشت؟
بله بله.
چه اتهامی رو بهش تفهیم کردن؟
حالا امروز آورده بودنش دادگاه، حکم دادن که بر علیه امنیت ملی شما دارین، امنیت ملی مملکتتون دارین چیز میکنین، این به ضرر امنیت ملی. من نمیدونم حقوق زنان، ما میخوایم دفاع بکنیم از حقوق یک قشر ضعیف، این چرا؟ اصلا بچه من، نه من خودم میخوام از حقوق خودم دفاع کنم. آیا ما رو باید راهنمایی کنن که از این طریق بریم بهتره، از اون طریق بریم بهتره، یا اینکه بگیرم بندازنم تو بند؟ خانم مینا جعفری اون یکی وکیلشون رسمن سوال کردن، گفتن اینجوریه، فعلا بازداشت موقته. به خودش هم گفته بودن که کمپین علیه امنیت ملی.
پس دلیل بازداشت ایشون عضویت در کمپین 1,000,000 امضا بوده، فقط همین؟ بله
بله بله. خب شوهرش هم همین دیگه. از پدرشوهرش پرسیدن، گفتن که پسر تو برای چی دفاع از حقوق زنان میکنه؟ مرده گفته بوده خب مگه مرد هست نباید از حقوق زنان دفاع کنه؟ ایشون هم تقریبا همین اتهام بهشه که چرا با کمپین 1,000,000 امضا فعالیت دارن. من بچه هم همون دوتا شهیدم، هم برای بقای مملکتشون، برای مردم مملکتشون، برای دینشون اسلام رفتن. اینا هم دارن برای مملکتشون، برای مردم مملکتشون تلاش میکنن کمکی باشه برای دولت. نه خودشون دارن یه کمکی میکنن که زنان جامعه رو گرفتاراش میگه رفع و رجوع بشه. خب الان خود مجلس هم پس مقصر دیگه. الان خب به دیه رسیدگی کرد، به ارث رسیدگی کرد. خب بالاخره مطرح باید بشه که رسیدگی بشه. هر چیز مدنی رو باید مطرحش کنی که بتونیم به جامعه عمل برسونیم. این مطرح کردن این جرم شده برای بچهای ما. کمپین برای امنیت زنانه، این چجوری به امنیت ملی ضرر میزنه؟ من اینو نمیدونم، باید یکی به من حالی کنه. من فقط همین آزادی بچه‌مو میخوام، چون بیگناه بدونه هیچ محکومیتی به وضو، چه دامادم چه دخترمو، میدونم که برای کمک به جامعهشون، برای کمک به زنان جامعه، بچهای بی سرپرست جامعه دارن فعالیت میکنن. تنها جرمشون اینه که مردم کمک میکنن. تنها خواستم اینه که هرچه زودتر آزادی اینا رو دستور بدن.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار میگیرن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا فرصت مناسبی است تا چند پیام را بشنویم و از شما دعوت می‌کنم به صدای چند شنونده گوش کنید که بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
اگر آقای خامنه‌ای از همه جا خبر داشت، باید می‌دانست که دولت نهم هیچ جایگاه مردمی ندارد، به جز مطلب هیچ گروهی از آن حمایت نمی‌کند. ولی با کمال تأسف ایشان از دولت حمایت بیجا کرده و خیش را زیر سوال میبرد. در صورتی که رهبر باید بی‌طرف باشد، معلوم می شود که ایشان رهبر مؤتلفه می باشند.
با سلام و احترام به استحضار می رساند که دولت احمدی نژاد عمل کرده مثبت ندارد.
من میگم رئیس جمهور در مملکت ایران هیچ کاری از دستش بر نمیاد، پس رهبره رئیس جمهور هیچ کوچ، اینا کلا سرکاریه. رمضان شیروان.
من میخوام بگم این در این انتخابات شرکت نمی کنم و انتخابات ایران یه انتخابات الکی است و اصلا قبولش ندارم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید درباره انتخابات یا مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های ما به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلترشکن امروز هست روحارام.com. در ضمن با استفاده از این فیلترشکن می توانید وارد وبسایت رادیو فردا بشین و تنها یک بار فیلترشکن نسیم رو پیاده کنید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.